آدم برفی شده.
آره
ما پارسال همسایه بغلیمون برفای خونهشون رو پارو کردن ریخته بودن تو حیات ما.
خب
هر چقدر بهشون گفتیم جیم نیومدن که دوباره بریزن بیرون.
دیوونن مگه بیان دوباره بعد بریزن.
بعد رفتیم کلانتری شکایت کردیم.
خب
بعد کلانتری فرستاد دادگاه و خلاصه رفتیم دادگاه و یه چیز داشتیم از این بله کارا کردیم و توی چله تابستون برای همسایه‌مون از دادگاه نامه اومد که هر چه زودتر ظرف 24 ساعت باید برنامه بریزن.
برو شکایت کن.
آره
برو شکایت کن به جونت
شدن.
حالا چی؟
حالا که صحبت یخ و برف و زمستون شد، بعد نیست بدونید که خیلی ها روزای جمعه ظاهرن مثلا میرن اسکی.
حالا برای چی ظاهرن میرن اسکی؟
برای که امروز آقا سهراب بقاله سر کوچه ما که اتفاقا همسایه دیوار به دیوار ما هم هست، یه کاغذ زده بود به کرکره مغازه‌شو، نوشته بود به علت عزیمت به دیزین تا بعد از ظهر مغازه تعطیل است.
خب مگه چه اشکال داره؟ مگه بقاله نباید بنشکی؟ دل ندارم.
ای بابا، ای بابا، خانوم خانوما، چرا متوجه نیستی؟ با اجازه خانوم جلوینو، البته پدر جان، همه میتونن برن اسکی. قصابا، نجارا، خبازا، علافا، کچلا، همه میتونن برن. همه حرف و صنوف میتونن برن. حرف اینه که خانو جلوی این وقت که لد میکشم.
حرف من اینه که آقا سهراب نرفته بود دیزین، تو خونش داشت برف بارو
میکرد. آها، از اون لحاظ شما میفرمایی الان افتاد.
بله، تظاهر توانگر کند مرد را. حالا که اینطور شد، واسه اینکه در جریان بسکی رفتن خلایق نوکیسه و تازه به دوران رسیده و متظاهر قرار بگیرید، قلم و کاغذ بردارید.
بله ببین
تو مال عصر حجری رو سنگ میکنی با مقاش. کاغذ و قلم بنویسید، من میخوام مسئله بگم تا حل کنی. آقا و خانم تازه به دوران رسیده ای، امروز صبح با سر و صدا و عره و اوره و شمسی کوره که بنویس بشکر نزن، جلوی روی همساده ها با جیغ و داد چوبسکیشون رو بستن رو باربند ماشینشان و حرکت کردن.
واسه جا موندم. حرکت کردن،
ما حرکت کردیم، جا موندی به خودت بیا. حالا خوب دقت کنید،
دقت کنید،
اگر این آقا با قلم بنویس میکروفون رو ول کن بیخشو.
باشه،
حالا دقت بکنید.
بله بله،
اگر این آقا و خانم
خب
از 14 خیابان اصلی شهر،
خب
24 خیابان فرعی شهر، 40 کوچه، 39 برزن، 3-4 تا جوب، 5 تا بولوار، مقدار متنابهی میدان، قاعده یه بند انگشت پشت بوم، یه لول درخت و میزان زیادی کوچه پس کوچه مملو و از جمعیت عبور کرده باشند. قلقل نکن بنویس. شما تعیین بفرمایید سرعت اتومبیل،
خب
میزان حسرت به دل حسرت مانده ها مانده،
حسرت مانده مانده،
تعداد قره خانم ها بر سر آقایان،
آه خیلی زیاد،
و میزان پیشرفت پوست در موی افشین حسین خان. بنویسید جوابش همین الان به من.
باشه، رادیکال فلان جهت
یه حدودی از این نمایش یادمه، تقریبا معدود چیزایی که قشنگ فهمیدم کجا رو خودم گفتم، البته دیگه همه میدونن کجا رو خودم گفتم. آقای دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ.
سلام، حال شما، احوالتون چطوره؟
قربون شما، دیگه با این وضعیت آلودگی حالی با آدم میمونه؟
نوال و صدای آدم میگیره
واقعا دیگه. نوالای ریزی گفتین آقا.
حافظه بلند مدتتون خوبه دیگه؟
نه آقا، اینم شانسی یادم بود، یا شک کردم، یا اینکه مثلا تو این 5 سال اخیر یه بار دیگه شنفتم، یا این خیلی بعیده، بابک تکراری پخش کرد احتمالش.
الان شما چرا خودزنی میخوانید؟
من چه کنم دیگه، نه آخه واقعا یادم نمیمونه دیگه. ببینید من به قول خودمون مهندسا این دبی ورودی به ذهنم زیاده دیگه، همینطور هر روز مثلا من میرم سر کار 50 تا آدم سلام علیک میکنم تو هر یک ساعت، 600 اونجا اصلا باورتون که 300 تا آدم سلام علیک میکنم، هر کدوم توقع دارن سال دیگه این موقع هر کدومو دیدم بگم آه شما همونی که یک سال پیش جز یکی از اون 300 تا در روز چهارشنبه بودین. واقعا دیگه ذهن یاری نمیکنه دیگه.
شما عدد میگذره دیگه چنده؟
نمیدونم چی هست.
نمیدونم،
نه به خدا من اصلا، من از اول عمرم نمیدونم، من از اول عمرم آیه دکتر از این امتحانا در میرفتم، این امتحانایی که میگیرم ببینن آی کیو چنده ای کیو چنده.
خب مشهوده دیگه،
حالا نمیدونم ان شاءالله که چیز خوبی باشه، ولی بدی نیست، یعنی دوستان و اطرافیان گاه گداری بهم میگن که چیز خوبیه، ان شاءالله که همجوری هم حفظ بشه دیگه. ما تو سرازیریم آقا،
بالای 120
ان شاءالله عمرمون.
نه عمرتون
چه ان شاءالله. مزه میکنه عمر زیادم. آقا امشب چه کنیم؟ یه بحثی مونده بوده هفته پیش.
آره میخوام جمع بندیش کنیم.
بله
به نام خدای بزرگ، امیدوارم که تو این هوای آلوده حال مردم خوب باشه، مریض نشد
ان شاءالله.
اطرافیان مریض شدن و خیلی هم میگن به جهت اون آلودگی باید کمتر میام از خونه بیرون.
واقعا یه جوری فضا و هوا که اگه آدم مریض نشه جای تعجبه. خیلی اوضاع احوال غریبه. بفرمایید با در خدمتی.
خواهش میکنم، داشتیم راجع به بیوفایی صحبت میکردیم و عهد شکنی و به حال تقلب عاطفی. بحثمون نصفمون، گفتم امشب جنبندیش کنیم.
در خدمتی.
خواهش می‌کنم، ما به این نتیجه رسیدیم که خب یه سری عوامل تأثیر داره دیگه، یه سری عوامل تداوم بخش توی همسر بیوفا وجود داره. ما توی مدرسه که بودیم اصطلاحا میگفتن تقویت مثبت، یعنی وقتی که ما یه کاری انجام میدادیم که یه نتیجه خوبی داشت طبیعتا یه پاداشی میگرفتیم که اون پاداش باعث تکرار رفتار خوب میشد. یه تقویت منفی هم داریم دیگه، طبیعتا آدم وقتی که طبیعتا کار خوبی انجام نده یه امتیازهای ازش گرفته میشه دیگه. پس من میخوام بگم که بعضی وقتا اگر کسی بیوفایی میکنه ممکنه اون تقویت مثبت براش وجود داشته باشه، داره امتیاز میگیره، داره در واقع تشویق میشه و ممکنه که این مسئله رو تکرار بکنه. اما ما یه سری نکات هم داریم که به نظر من این عوامل تداوم بخش تو نفر سوم میتونه باشه، یعنی یه وقتایی هستش که نفر سوم وجود داره و نفر سوم اصرار میکنه بر حفظ روابط. من میگم آدمایی که به ما مراجعه میکنن طبیعتا تو زندگی خودشون خب مشکلاتی دارن که به مشابه مراجعه کردن. من به سه قسمت اونا رو دستبندی کردم. یه کسایی که مشکل دارن در واقع ولی قبول ندارن که مشکل دارن، یعنی بهشون میگه آقا تو مشکل داری، میگه نه من خیلی خوبم، اتفاقا همسر من باید بره مشاوره و اون باید درمان بشه. میگیم خب آقا مگه ممکنه که مشکل صفر و صد باشه، دو طرف مشکل دارن؟ میگه نه اگر اون دوست داره خودش تشریف بیاره. معمولا این تو مردا خیلی شدیده. یا افرادی که مشکل دارن ولی روانشناس رو قبول ندارن، میگه خودم 100 تا روانشناسم، شما کی هستی که میخوای ما رو در واقع راهنمایی کنی؟ یه عده‌ای هم مثلا که خب مشکل دارن، روانشناس رو قبول دارن، مراجعه میکنن و مایلن که در واقع مشکلشون حل بشه. من دارم راجع به اونایی صحبت میکنم که مراجعه کردن و میل دارن که این مشکل حل بشه. ببینید من همونطور که دفعه قبلم خدمت شما گفتم ما سه تا سوگ داریم، سوگی که هر کدومش یک سال میتونه تداوم پیدا بکنه. اون اولین سوگ که خب از دست دادن عزیز درجه یک ماست که آدم دوچار سوگ میشه، دومیش طلاق، سومیش همین بیمهری عاطفی هستش که در واقع رخ میده. ببینید ما توی روانشناسی یه فرضیه‌ای داریم که بهش میگیم اون جهان عادلانه یا منصفانه.
درست.
بعضی وقتا دیدید مثلا یکی اذیت میشه میگه خیلی خوب دیگه، حالا من تو رو واگذار کردم به خداوند، تو رو واگذار کردم به دنیا، نتیجه کار بد و خوبتون میگیری. ببینید این تا یه حدی به آدما کمک میکنه که مثلا استرسشون رو کم بکنن یا بتونن به یک پذیرش برسن. یعنی اگر یه ضربه شدیدی وارد میشه طبیعتاً میتونن هضمش بکنن. اما اشکال کار اینه که یه خود نقش قربانی رو آدم ها پیدا میکنن، یعنی به یک مدلی تمایل پیدا میکنن به شکست اخلاقی. یعنی در واقع اگر ما نقش خودمون رو توی اتفاقات صفر بگیریم میشیم قربانی، اگر هم صد بگیریم خب میشه شکست اخلاقی. من میگم نه صفریم نه صد دیگه، یعنی این ترکیب باید دو طرفه باشه. اون آدمی که آسیب دیده میگه بر من یه اتفاق رخ داده، همسرم به من خیانت کرده. حالا طبیعتا وقتی همسر من خیانت کرده اون نقش قربانی رو میگیره. من میخوام بگم که در واقع از این حالت ایفای نقشی که به عنوان یک فرد قربانی هستین باید همسر بیاد بیرون. تو که تقصیری نداشتی، همسر تو به تو خیانت کرده،
بله.
تو تقصیر نداشتی. یعنی خیلی وقتا من این مطلب رو بارها میشنوم که آدمایی که در واقع ظلم کردن توی خانواده و دیگری رو اذیت کردن، میگه تقصیر تو بوده، تو مثلا به من نمیرسیدی، به من بی‌اعتنا بودی، من مجبور شدم که دست به این اقدام بزنم. خب حالا من میخوام بگم که وقت کسایی که دوچاره این مسئله میشن خب یه نقش قربانی رو اجرا میکنن و توی این نقش قربانی توقعی که از آدم ها دارن همدلیه. یعنی اگر اون ایفای نقششون شکست اخلاقی باشه هم اشتباهات رو مرور میکنن، نکنه من مشکلی داشتم، اشکال از من بوده، اگر من اشکال داشتم چطوری میتونم اینو برطرف بکنم، و ممکنه دچار افسردگی بشه. جناب حسنی عزیز، خیلی وقتا من دیدم آدمایی که دچار این بحران شدن حتی بخواستن به خودشون آسیب برسونن. بحران یعنی چی؟ یعنی همسر خیانت کرده، این آدم نقش قربانی رو پیدا میکنه، همش با خودش دچار نشخوار فکری میشه که چرا من، به خصوص اگر مسئله بیمهری عاطفی براش مشهود باشه. من چند تا راه حل میخوام بگم که بتونم این بحث رو جمع‌بندی کنم. من میگم که باید آدم ها اجازه بدیم که وقتی دچار این آسیب شدن عقاید و احساسات خودشون رو بگن، یعنی اون تجربیاتی که توی این مسئله پیدا کردن رو بیان بکنن. چون خیلی وقتا بعضی تا میخوان مسئله رو مطرح بکنن میگه خب حالا تمومش بکن، در حالی که اگر جرم بزرگ باشه تنبیه کوچیک باشه منجر به تکرار و جسارت میشه. و گاهی اوقات وقتی آدم مراجعه میکنن سوالای متعدد میپرسن، مثلا بعضی وقتا بعضیشون به ما میگن که شما اگه جای من بودین چه کار میکردید؟ طلاق بگیرم؟ هزانت بچه ها رو چه کار بکنم؟ و در واقع هر سوالایی تو این ردیف ورود میکنه. یعنی من بخواستم هدفم از بیان این مطلب هم بررسی یک موزل اجتماعی بود، هم بخواستم بگم که دقت بکنیم، همه ماها میتونیم در معرض این آسیب باشیم و اگر دقت نکنیم منجر به فروپاشی یک خانواده و در واقع فرزندان میشه. بنابراین ما باید حتما کسی که مورد این آسیب قرار گرفته به نظرم نیاز به تراپی داره و توی این تراپی حتما باید هم جلسات مشترک مطرح باشه، یعنی با جفتشون، هم جلسات انفرادی با مرد و زن. یعنی مشابه باید خیلی تلاش بکنه تا بتونه مشکل رو حل بکنه، که اگر این کارو نکنه ممکنه که در واقع دچار افسردگی بشن و دست به اتفاقاتی بزنن که خب نشه جمعش کرد. اما آمار نسبی نشون میده که معمولا اگر مرد زن رو مورد بیمهری قرار بده بخشش از طرف زن بیشتره تا عکس قضیه. شما نه نکته نمیخوام بگین؟
نه قربان دارم، گوش میکنم.
گوش میکنم.
تجربه چندانی ندارم توی موارد.
خب به حال
تجربه شنیده حتی.
آره خب به حال یه تجربیاتی گاهی اوقات ممکنه شنیده باشید.
بله میگم تجربه شنیداری هم ندارم. موضوع اینقدر حساسه که واقعا شوخی هم باش نمیشه که دارم دقیق گوش میکنم، چون واقعا تلخ و به عمقش آدم فکر بکنه. حالا به قضایای گناه و اینهاش هم کاری ندارم که خیلی مهمه، میگم این رو هم حالا قلم بگیریم بذاریم کنار. ذات قصه خیلی ذات تکان دهنده ایه که دوباره رجوع هم بکنم، اللحاظ گناه و اللحاظ عقوبت هم واقعا بد چیزیه.
آره خب بعضی هم هستن که دچار اختلال شخصیت هستن، حالا اختلال شخصیت های مرزی، بوردرلاین، اینا شخصی، اینا مواردی هستش که خب میتونه در شکل گیری این مسئله و تشدیدش کمک بکنه.
بله.
و ما میگیم که حتما باید تلاش بکنیم که کاهش علائم داشته باشیم، یعنی اون اتفاقات دیگه تکرار نشه. بعد راجع به رشد شخصی باید کار بکنیم اگر میخوام حلش بکنیم، و ورود بکنیم در بحران، یعنی مداخله کنیم در بحران، که اگر نخوام مداخله کنیم حل نمیشه. ببینید من میگم کسایی که دچار این آسیب شدن قبل از اینکه این مسئله رو به خانواده ها مطرح بکنن و خب دیگه مسئله به شکلی باشه که دیگه نشه جمعش کرد، من میگم به روانشناس مراجعه بکنن، بتونن راجع به این موضوع صحبت بکنن. حتما باید 2 یا 3 بار در هفته صحبت بکنن، مدتش هم باید 20 دقیقه باشه، چون اگر بیشتر بشه کنترلگری از دست میره. مثلا خدمت شما عرض کنم اگر تا 15 دقیقه هم شد اشکالی نداره، و ساعتهایی صحبت بکنن که حس گفتگو دارن، چون این مسئله اگر حل نشه ارو چاه مشکلات بپرن، نه تنها این مسئله کم نمیشه بلکه ممکنه تشدید بشه. و من میگم وقتی دارن صحبت میکنن اگر در حین بس از کنترل داره خارج میشه گفتگوشون، به نظرم یه 3 دقیقه آنتراک بدن که در واقع شرایط به گونه باشه که آرامش برقرار بشه. و آدمایی هم که صحبت میکنن به نظرم شرایطی که حواس اونها رو پرس میکنه، لپتاپ، تلویزیون یا هر چیزی که هستش، ازش دور باشن تا بتونن هدف از صحبت کردن رو بتونن به نتیجه برسونن. و من میخوام بگم که آدمایی که بحثای نیمه تمام دارن مضطرب میشن، و بهتره که بحث رو برای همیشه بتونیم به یک نقطه مطلوب برسونیم، اما توقع نداشته باشیم که این ضربه‌ای که به طرفین خورده در کوتاه مدت حل بشه. زمان میبره و با زبان نمیشه حلش کرد، باید در دل زمان در واقع حل بکنیم. و بعض وقتا مرور خاطرات ناگهانیه، یعنی خواسته و ناخواسته بعضیا این مسئله رو مرور میکنن و دوچار اون نشخوار فکری و ذهنی میشن. و آخرین مطلبش هم اینه که میتونه دارو درمانی باشه.
بله.
یعنی حتما میتونن در واقع دارو درمانی کنن. و بعد از این موارد اینه که بازگشت به نظم قبلی زندگیه. ببینید ما خیلی وقتا وقتی میگیم نظم زندگی، نه اون زندگی ایدئال، حداقل یه زندگی نسبی، و سعی کنن این زوج فعالیت‌های مشترک با هم داشته باشن، یعنی اون فعالیت‌هایی که بتونه رضایت هم دیگر رو جذب کنه، و اون فعالیت‌های صمیمی که قبلا هم گفتیم، مثل اون صمیمیت عاطفی، صمیمیت عقلانی، صمیمیت جسمانی و جسمی، معنوی، اجتماعی، و اون چیزایی که در واقع وجود داره. امیدوارم که بتونیم موارد رو انجام بدیم و پیشگیری کنیم از این موضوع. من که نمیتونم بگم که به صفر برسه، اما امیدوارم که به صفر حداقل نزدیک بشه این آسیب.
امیدوارم. به هر حال اینجا فکر کنم جاش هست که بگم که وقتی آدمیزاد در زندگی خودش تقوا الهی پیشه بکنه،
همینطوره،
و این خط قرمزهای بسیار پررنگی که در اخلاق دینی ما هست حتما لحاظ بشه، بسیاری از این مکافات ها به طور کلی اصلا بوشم به مشام آدم و به اطراف خونه و زندگی آدم نمیرسه. آدمیزاد که خودشو ول کنه، سهل بگیره، تسلیم وسوسه های اطرافش بشه، 4 تا که خطاکارن رو کاراشون رو عادی ببینه، کم کم مثل هر مسخی که تدریجیه در وجود آدمم تدریجاً چون این دگرگونی زشتی اتفاق میفته که بعدش دیگه دکتر و حکیم و دوا و مشاور و اینا جمع بکنیم که بگیم آقا این کار زشت و این گناه کبیره و این اعمال نادرست رو شما نکنید. آن آدم هم اولش اگر جلوشو بگیره دیگه کار به اینجاها نمیکشه آقای دکتر. یعنی مدتی که شما اینو میگفتی به فکر میکردم که خیلی از آدم ها هستن که حالا امکان داره خیلی از کارهایی هم که ما میگیم خوبه انجام ندن، اما اینا خط قرمز زندگیشونه، زن و مرد. این خط قرمز خیلی چیز خوبیه،
چون اخلاقیه دیگه، حداقل فارغ از تمام تفکرات فکر کنم اخلاق زیر مجموعه همه ادیانه.
آره یارو میگم اعتقادات درست حسابی هم نداره، خیلی از اعمالش هم بده، اما اینا خط قرمزشه. تو اون بی‌وفایی، حالا تعبیری که شما به کار بردید که یه خورده قابل شنیدن بشه، چون کلمه خیانت توی نفر اینقدر تیزه گوش آزار میده.
آره خود بار حقوقی داره.
بار حقوقی داره. بله.
روانشناختیشو گفتیم.
بله. وقتی آدم همچین کاری رو جزء خطای قرمز دینی و اخلاقیش قرار بده، من فکر میکنم که قسمت مهمی از معضلات آتی و حتی معضلاتی که زیر مجموعه این هستن از بین میره. خدا ان‌شاءالله به همان همچین تقوایی بده. آقا جان خیلی خیلی ممنون از شما دکتر.
جان فرض خان، من واقعا خانواده هایی رو دیدم که در اثر این موضوع فرو پاشیدن. من حالا نمیشه خیلی پرونده ها رو ذکر کرد، ولی متاسفانه خب از این مسائل ممکنه رخ بده. همه ماها از خداوند بخوام که خداوند ما رو به حال خودمون واگذار نکنه و نتونیم از اون یعنی شرطی پیش نیاد که از فضای عادی خارج بشیم.
بله بله، من تو این حرفایی هم که شما میزدین دیدین در مقام سرزنش اقدام نکردم، چون بله، به قول شما آدم بله، یه لحظه غفلته بله، آدم نمیدونه بله، یا نگاه میکنه میبینه تا حلقوم توی مردابه. خدا سر کسی نیاره. آقا قربون شما برم، شبتون قشنگ بشه. خدا نگهدار.
خدا دستتون باشه. خدا نگهدار.
بیدی از بلور، سپیداری از آب، فواره ای بلند که باد کمانیش میکنه، درختی رقصان اما ریشه در اعماق، بستر رودی که میپیچد پیش میرود، روی خیش خم میشود، دور میزند و همیشه در راه است، کوره راه خاموش ستارگان یا بهارانی که بیشتاب گذشتن، کوره راهی گشاده در دل بیابان از روزهای آینده و نگاه خیره و غمناک شوربختی، چون پرندهی که نغمه‌اش جنگل را سنگ می کند. این شعر رو خوندم چون این روزا بیشتر از هر موقع دیگه تشنه ایم، نه فقط تشنه آب، تشنه بارون، آسمون آبی و حیات ناب. بارها و بارها از زیستن روی سیاره‌های دیگه برای شما گفتم، صحبتی که این روزا بیشتر از هر موقع دیگه داغه. پس میریم سر اصل مطلب که سکونت روی مریخه. سیاره مریخ خیلی زودتر از اینا قابل سکونت بوده. یک اجماع علمی وجود داره که زمانی آب در مریخ جریان داشته و این سیاره جوی چگالتر داشته، یعنی روزگاری قابل سکونت بوده. بله، متاسفانه حدود 4.2 میلیارد سال پیش رودها، دریاچه‌ها و اقیانوس جهانی مریخ ناپدید شدن، چون باد خورشیدی به تدریج جو اون رو از بین میبره. اما برای دانشمندان پرسش این که این سیاره چقدر بعد از اون همچنان قابل سکونت مونده موضوع پژوهش مداوم بوده. برخی پژوهشگران معتقدند که مریخ چند میلیارد سال پیش قابلیت سکونتش رو از دست داده، اما تحقیقات جدید نشون میده این سیاره دوره‌های از قابل سکونت بودن رو تجربه کرده که خیلی طولانی بوده. این نتیجه شامل یافته‌های اخیر مریخ نورد کنجکاو ناسا میشه که به دنبال نشانه‌های گذشته مریخ می‌گرده. به گفته پژوهش جدید دانشمندان دانشگاه نیویورک ابوظبی، شواهدی وجود داره که نشون میده میلیاردها سال پیش تپه‌های شنی باستانی درون این دهانه در اثر تماس با آب‌های زیرزمینی به تدریج به سنگ تبدیل شده. یافتهایی که به تازگی منتشر شده نشون میده که مریخ ممکنه خیلی طولانی تر از اونچه که انتظار میرفته قابل سکونت بوده باشه. پژوهشگران معتقدند که این تپه ها و سیستم های آب زیرزمینی باعث ایجاد سازنده های غیر معمولی شده که میتونه نقش مهمی در جستجوی نشانه های حیات در گذشته یا حال مریخ داشته باشه. گفتیم مریخ روزگاری قابل سکونت بوده، البته شاید. گفتیم ممکنه روزگاری پر از آب و اقیانوس بوده، ولی الان شده تپه های شنی بیاب و علم.
گفتیم شاید.
خدا کنه زمینمون نشه مریخ، یا حتی دلمون.
دلمون نشه مریخ.
ما خوبیم، اما یه وقتایی حتی از خوبی هم پشیمون میشه. ما صادقیم، اما یه وقتایی دروغ میگیم. ما انسانیم، اما یه وقتایی فراموش میکنیم کی هستیم و البته چی. ما عاشقیم، اما ای کاش هیچ وقت هیچ عاشقی از هیچ دریچه تنگی عبور نکنه و دلتنگ نشه که برسه به نفرت، که آیندهش جداییه. چه عاشق باشیم چه دل سپرده، در نهایت همه ما میمیریم. پس ای کاش نه هیچ اقیانوسی کویر بشه و نه هیچ دلی سنگ. اگه بودیم بمونیم برای هم، و وقتشه که مثل همیشه بهتون بگم به خیر باشه شبتون.
دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم، که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو.
شما که خودتون میدونید کجا چی میچسبه، ولی خب میلاد هنری هم نظراتی داره، بدی نیست.
کجا؟
کجا؟
کجا؟ چی؟
چی؟ کجا؟
کجا؟ چی میچسبه؟ به نام خدا، من میلاد هنری هستم و این بار سری میزنیم به شیراز. شیراز فقط یک شهر نیست، یک حسه. حس زندگی، هنر، فرهنگ که برای من خیلی جذاب. وقتی وارد شیراز میشی انگار زمان برات متوقف میشه. وقتی میری حافظیه با حال و هوای خوبش قلبت میزبان آرامش میشه. یا میری سراغ سعدیه با معماری شگفت انگیز و اون حوض وسطش که پر از سکه آرزوهاست. به نظر من خیلی چشم نواز. ولی میدونی چی خیلی بهت میچسبه؟ این که بری سراغ بازار وکیل. توی شلوغی و هیاهوی زیادش تو هم بعد از خستگی های گردش میری سراغ یک رستوران قدیمی، که فکر میکنم قدمتش برمیگرده به دوره کریم خان زن. اصلا یه حس قدیمی بودن خوبی داره. یه سفارش میدی، این سفارش چیزی نیست جز کلم پلوی شیرازی، اونم با گوشت قلقلی، که یه غذای اصیل شیرازیه. کنارشم یه نوشیدنی بهار نارنج خنک، که یه جوریه که یخا توش قشنگ در آب میشه. به نظر من این حس خیلی به جونت میچسبه. شیراز شهری برای همه حواس، دیدن زیبایی های معماری و طبیعی تا شنیدن صدای تاریخ و چشیدن طعم‌های بی‌نظیر توی این شهر خیلی به آدم میچسبه.
سلام، هادی مهدان هستم، قربونت برم.